بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ما صلى على محمد وآل محمد. بحثمون در مفهوم خلافت بود، از اون مفاهیم تصوری که از مبادی تصوری مبحث امامت به شمار میاد. اجمالا در جلسه پیش مطالبی در رابطه با مفهوم خلیفه و خلافت بیان کردیم. بحث امروز ما این است که به آیات مراجعه کنیم، بعدم به روایات، ببینیم از آیات روایات چه استفاده میشه. آیاتی که ما اینجا مراجعه میکنیم و بحث میکنیم، ما به سه دسته از آیات میپردازیم که مربوط به بحث ماست. حالا آیاتی که مشتقات خلف یا خلف در اون بکار رفته زیاده، اون مشتقاتی که مربوط به بحث ماست رو مطرح میکنه که سه مشتق یا سه واژه است. یکی خود خلیفه است، یکی خلائف، و سوم استخلاف. این سه واژه است که در قرآن کریم به کار رفته و مربوط به بحث ماست. واژه خلیفه در دو جا به کار رفته، یکی در حق همین که در آیه اوائل سوره بقره به اعتقاد را بکد الملائکت نیجایلون پلارد خلیفتن، دیگری هم در حق حضرت داوود یا داوود و انا جعلنا که خلیفه در پلارد فحکم بین الناس بالحق. هر دو همونطوری که ما قبلا هم اشاره کردیم مربوط به خلافت فردی است. این فردی رو خدای متعال خلیفه قرار میده و خلافت فرد هم معنی آن است که این فرد مأموریتی رو بر عهده میگیرد که عبارت از اجرای فرمان خدا بر روی زمینه، یعنی همون کاری که خدا باید انجام بده روی زمین، خدای متعال که همون این است که حکمش رو جاری کند بر زمین، این مأموریت رو به عهده یک فرد واگذار میکنه که حکم خدا رو بر روی زمین جاری کند. این خلیفه این مسئله اختیار فرمان به او داده میشه، اختیار امر و نهی به او داده میشه و این معنای استخلافی است که برای فرد مقرر است. کما کلمه خلائف، البته این توضیح رو هم دادیم دیگه، تکرار نمی کنیم، که به نظر می رسد خلیفه بالاصل از سوی خدا در روی زمین یک تن بیشتر نیست، اون وجود مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و مابقی انبیای متقدم بر ایشون و اوصیای متأخر از ایشون خلافتاشون خلافت های نیابتی است. منتها خلافت و خلافت های نیابتی دو جوره، خلافت های تمهیدی که مربوط به خلافت انبیای پیشین است و خلافت امتدادی که مربوط به اوصیای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، که همون خلافت رسول خدا امتداد پیدا می کند در اوصیای اون حضرت. اما واژه دوم واژه خلائفه، در چند جا این واژه به کار رفته. در سوره انعام آیه 165، همون آیه آخر سوره انعام که میفهمد هو هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات. در جای دیگر هم در سوره یونس آیه 14 آمده است که میفهمد ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، سوره يونس آیه 14. کلمه خلائف یکی دو جا که آمده، چند جا آمده، منتها از قرائنی که محفوف به این آیات هست، میفهمیم که این خلائف اینجا به معنی خلف بودن است نسبت به قوم دیگر و به معنی تمکین فی الارض است. تمکین یعنی قدرت بخشیدن. جعلناکم خلائف فی الارض یعنی شما رو در روی زمین قدرت بخشیدیم، قدرت استفاده از زمین، قدرت استفاده از مواهب الهی در روی زمین، تصرف در زمین بکنید، احیاء زمین کنید، معادنش رو احیاء کنید، از ثروت‌های زمین بهره برداری کنید. خلاصه تمکین، این تمکین، این خلافت، خلائف اینجا به این معنی، یعنی تمکین فرد، یعنی قدرت دادن، قدرت تکوینی به بشر دادن که بتواند در زمین صاحب قدرت بشه. منتها این قدرت تمکینی یا تکوینی همیشه همراه با مسئولیت، یعنی وقتی قدرت به بشر داده میشه و این مسئولیت هم همراهش هست که مسئولی این قدرت رو در راه اقامه عدل به کار ببری، در راه اقامه حکم خدا به کار ببری. این قدرت بخشی همراه با مسئولیته، هم عقلی است هم شرعی. لذا می‌فرماید در همین آیه مثلا سوره انعام و هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم ان لیبلوکم فیما آتاکم بعد ان ربک لسریع العقاب و انه لغفور رحیم. این قرینه بر این است که این خلائف بودن یا این نوع خلیفه قرار دادن بشر، این همراه با مسئولیت. البته این نوع این خلائف همیشه در خلافت جمعی به کار برده شده. ما قبلا در روز قبل گفتیم سه جور خلافت داریم: خلافت فرد و خلافت امت، امت برگزیده، و خلافت کلی بشر انسان. این نوع خلائف مربوط به خلافت انسانه، یعنی ما انسانهایی که بهشون قدرت میدیم اینها خلیفه روی زمین قرار میگیرن، به این معنی که قدرت پیدا کردن. الان مثلا فرض کنید که قدرت های حاکم بر جهان امروز اینا به نوعی این قدرت رو پیدا کردن، مسئولیت دارن که چه کنن؟ مسئولیت دارن که اقامه عدل کنن، مسئولیت دارن که زمین رو آباد کنند. این مسئولیت هایی است که همراه با این تمکین وجود دیابلو اکم پی ماد. در آیه دیگر هم همینطوره، در سوره یونس، در سوره بعد یونس آیه 14 میفرماید، قبلش آیه قبلش اینه: ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا. آیه 13: ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. اونها عمل نکردند به وظیفه‌شون، اهلكنا اونها رو، چون عمل نکردند به اون مسئولیتی که بر عهده اونها بود. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. آیا شما هم راه همونها رو میرید یا نه عمل وظیفه میکنید، مسئولیت هایی که بر دوش شماست عمل میکنید؟ لننظر کیف تعملون. و این خب من ناس دیگه، ناس دیگه. ولقد اهلکت القرون من قبل، قرون یعنی قرون رو ما اینا رو خلیفه قرار دادیم. بحثمون در واژه های قرآنی است، گفتیم که سه جور واژه مورد بحث داریم. یکی خلیفه است، انا جعلنا که خلیفه داد بلعب، که این منظور به خلافت فردی است، این منظور به خلافت فردیه. بعد گفتیم دو جور خلافت دیگه داریم، یکی خلافت امت، یکی خلافت انسان، خلافت از کل جامعه بشه. گفتیم کلمه خلائف که به کار رفته غالبا، یعنی که غالبا که همه جا، ما جایی که استثناء باشه ندیدیم، خلائف که به کار رفته خلائف مربوط به کل جامعه بشری است، کل جامعه بشری قدرت پیدا میکند بر روی زمین. این خلائف اینجا یا خلافت در اینجا معنی چی؟ معنی تمکین بر روی زمین، چه قدرت میدیم. ولی این قدرت بخشیدن همراه با مسئولیت، مسئولیت این قدرت چیست؟ این که این قدرت رو در راه مشروع به کار بگیرن، یعنی قدرت رو در راه اقامه عدل به کار ببرن، در حقیقت این قدرت رو در راه اقامه حکم خدا روی زمین به کار ببرن. اگر چنین کردند پبه ها و الا قانون فرصت عدل بر اونها جاری خواهد شد، که این قانون رو توضیح خواهیم داد. خب بعد دیگه باید این کارو بکنن. حالا این میخواد تو این آیه اندازین امکن نام فرد بخواد این عمل کردن به اون مسئولیتی که بر دوش اونها بود. اون سوره حج است که حالا آیه قبلش هم باید اگه بخواد این رو آدم بخواد خوب بله اینها عمل، اینها اونهایی هستن که به این وظیفه و به این مسئولیت عمل کردن. قبلش این است که میفرماید ولو لا دفع الله الناس، البته قبلش هم اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، در حقیقت این مجموعه آیات از اینجا شروع میشه. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير، الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. خب حالا وقتی این شد، خدا نصرت بخشید به این کسانی که مظلوم واقع شدند، خدا بهشون نصرت داد، قدرت داد. اینا الذين امكنهم في الارض اقاموا الصلاه واعطوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. این همون مسئولیتی است که تمکین في الارض به دنبال داره، که اگر تمکین کرد خدا قومی رو، هر قومی، این مسئولیت هاشه. لدین این مکن نام اقام الصلاة و آتو الزکا و امر اوبلا رو کنه و عدل مکن، این چهار مسئولیتی که شامل همه احکام الهی میشه، شامل همه مجموعه قوانین عدل الهی میشه. گفتیم از کلمه خلائف هر جا به کار رفته مسئولیت هم در کنارش آمده، که میفرماید هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ليبلوكم. پس این خلائف قرار دادن، قدرت بخشیدن، ابتلاء همراه شه، یعنی مسئولیت آبر است و مسئولیتش همین است که ما گفتیم که اقامه عدل. آیه دیگر هم همین می فرماید ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعمل. گفتیم آیه قبلش اینه که ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم بينات یا وجاءتهم رسلهم من بينات فما كانوا ليؤمنوا. اهلكنا اونا رو چون عمل وظیفه شون نکردن، چون عمل وظیفه نکردن اونا رو کنار زدیم، هلاک کردیم. بعد میفهمد ثم جعلناكم، شما رو جایگزین اونا کردیم. لننظر كيف تعملون، ببینیم آیا شما مسئولیتون عمل میکنید یا نمیکنید. این خلیفه تمکینی نیست دیگه، گفتیم این خلیفه ای داریم، خلیفه معنی تشریعی است، یعنی مأموریت به او داده میشود که اقامه عدل کند. او گفتیم اون خلافت مربوط به چیست؟ مربوط به اون امته و قبل و همچنین مربوط به امام است. این امام و این امت، اینها یه مأموریتی دارن، مأموریت اقامه عدل. ولی این مأموریت اقامه عدل در اصل مربوط به کل انسانه، همه انسان ها اگر تمکین پیدا کردند مسئولیت دارن اقامه عدل کنند. این جنس خلافت تکوینی است، منتها خلافت تکوینی که همراهش مسئولیته. یه مسئولیت هست، یک مسئولیت هست که مسئولیتی است که بر عهده جامعه بشره. کل جامعه بشر، هر قومی از بشر که در زمین مکنت پیدا کنند، تمکین برای اونها حاصل بشه، یعنی قدرت برسن، قدرت دست اونها بشه، این هم قدرت تکوینی در اختیارش قرار بگیرن، هم مسئولیت دارن که چه کنن؟ که عدل رو اقامه کنن. نه به طور کل هر جامعه، اصولا جامعه بشر روی کره زمین مأموریت دارد که اگر قدرت پیدا کرد باید این قدرت رو صرف چه بکنند؟ صرف اقامه عدد کنه. این یک سنت الهی است، یک مأموریت الهی است برای همه جامعه بشر. بعد حالا اینو میگیم، بعد وقتی که خدای متعال یک جمعی یا یک نسل از بشر به این مأموریت عمل نکردند، وقتی به این مأموریت عمل نکردند، خدای متعال برای هر دوره از دوره های جامعه بشر یک فرصت عدل خاص ایجاد میکنه. فرصت عدل یعنی رهبر میپرسد، پس رهبر همیشه وجود داره، منتها اونی که میاد دور این رهبر رو میگیره و فرمان رهبر رو میپذیرد، این فرمان رهبر رو که میپذیرد، این در حقیقت اینجا یک جامعه امت به وجود میاد، یه امتی که این امت برای کل جامعه بشر فرصت عدل به شمار میاد. یقوم الناس بالقسط، این قیام الناس از اینجا شروع میشه، از پیامبر الهی، که این پیامبر الهی امتی را میپروراند، این امت میتواند پرچمدار اقامه حد در سراسر جهان میشه. البته خب باید بقیه مردم هم کمکشون کنن، تا اینا متصدین، یعنی یک حالت امامتی برای این امت به وجود میاد نسبت به سایر امم، که بیام اینکه میفرماد واذكروا نعمت الله علیکم جعلکم انبیاء جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکن و آتاکم ما لم یأت معلم یوتا هذا من الان یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم وانی فضلتكم على العالمين. تفضیل، همیشه گفتیم تفضیل قرآنی که می مرتبه بالاتر از دیگران است، این غالبا در قرآن کریم در شأن امام بکار رفته یا شأن امامت. حالا اگر فضل فرد است، که این فضل فردی در امامت فردی بکار رفته، گاهی این فضل جمعی است که یک امامت جمعی، لذا امامت جمعی هم ما داریم، همونطوری که خلافت جمعی است، امامت جمعی است. تکونو شهده آن ناس و یکون رسول علیکم شهید، شهده بر امت های دیگر، شاهد میشه، این معیار حق میشه برای امت های دیگر، و چون معیار حق است، خانخواه امام امت‌های دیگر هم میشه. بله؟ امت وسط همین دیگه، امت وسط، امت عادل، امت عادل معیار میشه برای دیگران. خب پس ما از کلمه خلاف، هر جا دیدیم خلاف به کار رفته، یا مثلا فرض کنید در سوره یونس آیه 73 رو هم ببینیم، جایی که خلاف به کار رفته اینا رو بررسی کنیم. حالا ببینیم، من رو ببینیم همین آیات رو بخون، چون بعضی جاها خلفا به جای خلاف به کار رفت، من همین طیب، یعنی این طور نیست که همیشه خلاف به کار رفته باشه. آیه 73 سوره یونس می فرماید در رابطه با قوم نوحه. یعنی البته بعد از این که می فرماید ما اون کفار رو نابود کردیم و اغرقنا اونها رو، بعد چه شد؟ می فرماید فکذبوه فنجیناه و من معه فی الفلک و جعلناهم خلائف. خلائف یعنی چی؟ یعنی به اینها قدرت بخشیدیم به جای اون قوم قبلی. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبت المنذرین. پس این خلائف اینجا یعنی تمکین بینا باشد. در یه جای دیگه داریم در سوره هود، در اینم در سوره هود هم ببینیم در اطباع همین حضرت نوح و قوم حضرت نوح، حضرت نوح بعد از طوفان. البته بین عبارت خدا در اینجا چیست که میفهمد قیل یا نوح احبط بسلام منا و برکات علیک و علا امم ممن معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب الندیم و احبط بسلام منا و برکات علیک و علا امم ممن معک. این برکات علیک، خب این همون تمکینه، برکاتی که خدا نصیب این قوم میکند، اینا تمکین میباشد و اینا خب تمکن تصرف. تمکن بشون تک تمکن دو اختیار تصرف تمون بنده تمکنه. اینجا تمکین دادیم به اونها، خلیفه به کار برده نمیشه برای فرزندان مگر اینکه پدر اونها رو اختیارات خودش رو به اونها تفویض کنه به این شکلی. و الا خلیفه بهش نمیگن، وارث میگن، نمیگن خلیفه. آقا کسی وکیل میتونه باشه، وارث نباشه. وارث این ارثی افته میشه، ارث یک معنای قانونی توشه، یعنی معنی تملک قانونی. وارث هست یعنی ملکیتی رو که پدر داشت، این ملکیت به کی منتقل میشه؟ به بچه‌هاش منتقل میشه. در اینجا که افته یه امتی وارث، یه امتی خلیفه یک امت دیگر قرار میگیرد، این به این معنا نیست، به این معنی است که اون چیزی که ملک اونها بود میشه ملک اینا. نه، قدرتی که منادر شده بود این قدرت بینه منتقل میشه، قدرت این قدرت اجتماعی از به جامعه داده میشه. این قدرت در سوره هود ما در شاید مثلا دو جا در سوره هود لااقل این رو داریم که حضرت هود مثلا در سوره اعراف این تعبیر خلفا، این سوره اعراف، در سوره اعراف خلفا آمده، یعنی به جای همین کلمه خلائف بله معلوم میشه که نه، هم معنی است، یعنی به همین معنا بیکار اونجا، اونجا خلفا بیکار رفت. میفرمایید مثلا در شأن قوم هود و الى عاد اخاهم هودا، که داستان قوم هود رو بعد از قوم نوح بیان میکند در این سوره، سوره اعراف، تا میرسد به اینجا که میفرماید حضرت هود به قومش چنین میفرمود او عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. معلومه که این قیاس سیاق تمکینه، تمکین قدرته، قدرت بخشیز. یا مثلا بازم در باره قوم صالح هم همین عبارت آمده که صالح به قومش گفت واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد بوأكم في الأرض تتخذون ببني سياق سياق ودات بخشيس من الخلفاء توزيه مدين خلفاء يقول بوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله أين هم سياقك كلمي خلفاء در رابط قوم هود بكار رفت كي خود قرينه برای این است که ما داریم میگیم که این معلومه این خلافت خلافت تمکینی است یعنی ما تون قدرت بخشیدیم و قدرت که بخشیدیم این قدرت مسئولیت آفرینه که در اونجا خلائف که آمده و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتکم مسئولیت آفرینه است یا لننظر کیف تعملون در آیه بعد ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون نه گفتم ما همه واژه های خلف داره که نمیخوام بررسی کنم احسان خلفتون یعنی بعد از من بد عمل کردید بعد از من بد عمل نه خیلی درست نیست چون در همین آیاتی که خلفا میگه بعد قوم نوح صالح نبودن یا در واقع بعد از قوم هود که صالح نبود یا اون را از بین بردیم نقشه ها جعلکم خلفا بعد از اونا نه این دقیق نیست این تعبیر و یونس 72 سلام بله نه مسئله صلاح غیر مطلب دیگریه مسئله خلافت که اینجا گفت خلافت جمعی معنی قدرت بخشیدنه شما قدرت بخشیدیم حالا میخوام شما رو آزمایش کنیم حالا که قدرت بخشیدیم از این قدرت در صلاح استفاده میکنی در فساد استفاده اینو نخ ارتباط پیدا میکنه به یه قانونی که اینو بعد توضیح میدیم که وقتی تمکین بخشیده میشه همراه با مسئولیت این مسئولیت اجرای عدله ولی اینجا یه قانونی است که این توضیح میدیم قانون فرصت عدل که این رو توضیح خواهیم داد در جلسه آینده انشاءالله تعالی که اگر این قوم عدل رو اجرا نکردن و فساد برپا کردن قطعا اگر این قومی که فاسد شدن اگر امکان عدل درشون وجود داشت که در نسل بعدشون در نسل بعد از بعدشون اینها برگردن بعد خدا به اینها این نعمت رو همچنان تداوم خواهد اینا رو از بین نمی برد میمانند اینها تا حجت های الهی بیان و اینها از حجت های الهی پشتیبانی کنن تبعیت کنن و عدل رو برپا کنن اگر این فرصت عد اگر این قوم طوری شد که فاسد شد به طوری که هیچ نسل صالحی از این قوم بر نخواهد خواست این قوم محکوم به انقراض خواهد شد مثل قوم نوح که فهمون هم بلا تذر على الارض من الكافرین دیارا چرا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا ادامه بحث انشاءالله فردا بریم صلی الله علیه و آله. Thank you.